بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون رو شروع کنیم. عرض کنم که ما در ادامه تاریخ حیات امیرالمومنین بعد از اینکه جریان سپاه اسامه رو هم مطرح کردیم، الان رسیدیم به جریان بستر بیماری پیغمبر اکرم و ماجرای دوات و قلم. من ابتدا روایات این موضوع رو عرض میکنم از منابع مهم اهل سنت و سعی میکنم آدرس های دقیق رو عرض بکنم و بعد وارد جوانب این موضوع بشیم. اولین موضوع و اولین بحث ما روایات وارده در این بابه. در صحیح مسلم از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت شده که ایشون میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. ابن عباس نقل میکنه که روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه ای. ثم جعل تسیل و دموعه. سعید ابن جبیر میگه اینجا ابن عباس شروع کرد گریه کردن. حتی رأیت علی خدیه که انها نظام اللؤلؤ. اشکای ابن عباس شروع به چکیدن کرد، انگار که رشته مروارید رو بر گونه هاش می دیدم. یعنی تا این حد ناراحت شده بود از یادآوری یک پنجشنبه خاصی و اینکه این می گفت چه پنجشنبه ای بود اون پنجشنبه. که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایتونی بالکتف و دوات، که پیغمبر خدا فرمود برای من استخوان کتف و دوات بیاورید. اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. برای من استخوان کتف و دوات بیارید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که بعد از اون هرگز گمراه نشید. فقالو، گفتند، ببینید مشخص نمیکنه چه کسی میگه، گفتند ان رسول الله یهجرو، گفتند که بیگمان به راستی با تأکید، ان ادوات تأکید دیگه، پیامبر خدا هذیان میگوید. دقت فرمودید؟ حالا ممکنه اینجا شما بفرمایید که جریان این کتف چیه؟ اگر مراجعه کنید مثلا به کتاب النهایه جلد 4 صفحه 150، النهایه فی غریب الحدیث، که لغات مربوط به احادیث بررسی میکنه، نوشته الکتف عظم عریض، یک استخوان پهنه که یکون فی اصل کتف الحیوان، که استخوان کتف حیوانه. کانو یکتبون فی لقلت القراطیس اندهم، به خاطر اینکه در نزد اینها کاغذ که کم بوده از نوشت افزارهای دیگه و لوازم و تحریر دیگه در واقع استفاده میکردن، چون کاغذ در نزد اینها کم بوده، یکی از وسایلی که روش مینوشتن، یکی از این اشیا کتف بوده، استخوان حیوان بوده، خب ماندگاری بالایی هم داشته. پس طبق روایت صحیح مسلم، دقت فرمودید، اهل سنت دو صحیح دارن که از همه کتاباشون معتبرتر میدونن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این روایتی که من عرض کردم از ابن عباس، که ابن عباس یادآوری کرد روز پنجشنبه رو و گریه کرد و گفت پیغمبر گفت استخوان و دوات بیارید که من برای شما نوشته‌ای بنویسم که لن تذلوا بعده ابدا، بعد از اون هرگز گمراه نشین. پس حتما چیز مهمی می‌خواسته بنویسه پیغمبر. اینا هم سری برگشتن گفتن آقا پیغمبر داره هذیان میگه. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1259 حدیث 21. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 760 حدیث 3336. الطبقات الکبرى ابن سعد جلد 2 صفحه 243. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 193. منابع مهم اهل سنت، منابع حدیثی و تاریخی. همین حدیثی که عرض کردم با یک جزئیات دقیق تری در کتاب صحیح بخاری و البته با یه ادبیات نسبتاً مؤدبانه تری آمده. صحیح بخاری عن الزهری عن عبید الله ابن عبدالله عن ابن عباس لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب، وقتی پیغمبر به حال احتضار افتادن، و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب، گروهی از مردان از جمله عمر ابن خطاب هم در خانه پیغمبر بودن. قال النبی حلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده. پیغمبر فرمودن که بشتابید، عجله کنید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که بعد از اون گمراه نشی. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع. عمر گفت بیماری بر پیامبر چیره شده. دقت کردین یه ذره بوی دستکاری میاد، حالا بعدم میگم. اونجا میگن ان رسول الله یهجر یا ان الرجل لا یهجر، اینجا میگن که ان النبی غلب علیه الوجع، بیماری بر پیامبر چیره شده، انگار یه ذره درست درمونش کردن. و اندکم القرآن، قرآن نزد شما هست، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه. عجب، کتاب خدا ما رو بس. فاختلف اهل البیت فاختصموا. این اهل البیت اینجا معنی اهل بیت علیهم السلام نیست، خاندان پیغمبر نیستن، اون کسانی که در خانه بودن، حاضران در خانه، با هم اختلاف کردن، دعوا شد، فاختصموا، جر و بحث شد. منهم من یقول قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تذلوا بعده. بعضی از اونا میگفتن آقا کاغذ بیارین یا همون کتف رو بیارین تا پیغمبر برای شما نوشته‌ای بنویسه که بعد از اون گمراه نشین. و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی از اونها هم همون گفته عمر رو تکرار میکردن. پس دو جبهه شدن اونجا، یه عده همون حرف عمر رو تکرار میکردن، یه عده هم میگفتن به حرف پیغمبر، به فرمایش پیغمبر گوش بدین. فلما اکثر اللغو و الاختلاف عند النبی، وقتی که یاوه‌گویی ها و اختلاف ها نزد پیغمبر بالا گرفت، قال رسول الله قومو، پیغمبر فرمودن برخیزید، بلند شید. حالا روایت دیگر رو خواهم گفتا که بلند شید از پیش من برید، که در نزد پیغمبران اختلاف کردن روانیست، اونو خواهم گفت. اینجا میگه قومو، برخیزید. قال عبیدالله، عبیدالله ابن عبدالله که راوی این روایت و ظاهرن فرزند ابن عباسه، میگه که فکان ابن عباس یقول ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب من اختلافهم و لغطهم. مصیبت حقیقی، مصیبت ممانعت از نوشتن پیامبر، اون هم با اختلاف و داد و فریاده. این الرزیه یعنی المصیبه، ان الرزیه کل الرزیه، مصیبت اینه که نذاشتن پیغمبر فرمایش خودش رو بنویسه، اونم با سر و صدا، اونم با داد و بیداد. این روایتی که گفتم کجا اومده؟ صحیح بخاری جلد 1 صفحه 52، در جلد 5 صفحه 2146 هم اومده، حدیث 5345، و جلد 4ش هم اومده، صفحه 1612، حدیث 4169. خیلی جاهای صحیح بخاری آمده. و جلد 6 صفحه 2680، حدیث 6932، که مثلا در این جلد 6 به جای قومو گفته و قومو عنی، از نزد من بلند شید. یا در اون جلد 1 صفحه 52 یا 54، حالا بعضیا گفتن، پیغمبر فرموده قومو عنی ولا ینبغی عندی التنازع، بلند شید از نزد من، شایسته نیست نزد من دعوا کنید، دعوا کردن نزد من شایسته نیست. در صحیح مسلم هم آمده، جلد 3 صفحه 1259، حدیث 22، در مسند احمد ابن حنبل آمده، با آدرسش میتونم عرض بکنم و طولانی میشه، جلد 1 صفحه 719 حدیث 3111. در طبقات الکبری ابن سعد، البدایه و النهایه، این همه منابع اهل سنت. در منابع ما اومده امالی شیخ مفید صفحه 36 حدیث 3 از ابن شهاب از عبید الله ابن عبدالله عن ابن عباس. دقت فرمودی؟ این شد چند تا حدیث در مورد این ماجرا، دو تا جزئیاتشو تفاوتاشو دقت فرمودی. گزارش سومی که ما از این روایت عرض میکنیم از مسند احمد ابن حنبل هست. خب مسند احمد ابن حنبل از جابر نقل کرده ان النبی دعا عند موته بالصحيفه ليكتب فيها كتابا لا يذلون بعده. پیامبر خدا هنگام وفات خودشون کاغذی خواستن. حالا ما با کاغذ و کتفش کار نداریم، اصلا مهم نیست. اینجا هم طبق این نقل میگه کاغذ. کاغذی خواستن تا در اون نوشته‌ای بنویسن که بعد از اون گمراه نشوند آنها. فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها. عمر ابن خطاب انقدر باهاش مخالفت کرد با این موضوع که پیامبر این درخواست رو رها کرد. حتی رفضها. این روایت در مسند احمد ابن حنبل آمده، جلد 5 صفحه 115 حدیث 13732. مسند ابی یعلای موسلی جلد 2 صفحه 347 حدیث 1846 و 1866. طبقات الکبری ابن سعد جلد 2 صفحه 243. همشون هم با همین عبارت اومدن در این آدرس هایی که عرض کردن. حالا بس ببینید، یه گروه فشاری در بیت پیامبر هستن دیگه، فقط هم عمر نیست که اینا، عمر یه چیزی گفته خلیفه دوم در موقع کشمکش و درگیری، اینا عمر ابن خطاب رو یاری دادن و این موضوع در جریان احادیثی که من عرض کردم از کتب معتبر اهل سنت مشهوده. صراحتا هم که به پیغمبر نسبت هزیان داد خلیفه دوم، العیاذ بالله، پناه میبریم واقعا به خدا. حالا روایت دیگری هم در این باب هست که من اصل روایات رو خب عرض کردم. مثلا اون جایی که پیغمبر اکرم فرمودن از قوم و عنی، از نزد من، از کنار من برخیزید، چون که نزد هیچ پیامبری سزاوار نیست که دیگران با هم درگیر بشن. در سبل الهدا و رشاد، در طبقات الکبری، مسند احمد و منابع دیگه. یا اینکه مثلا عبدالله ابن عباس منقوله که وقتی رسول خدا کتفی خواستن و فرمودن استخوان کتفی برای من بیارید تا نوشته‌ای برای شما بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید، کسانی از مردم نزد اون حضرت بودن که جار و جنجال کردن. زنی از میان حاضران گفت وای بر شما، رسول خدا از شما پیمان گرفت. که منظورش اینه که خب برید گوش کنید حرف پیغمبر رو، که برخی از اون قوم گفتن ساکت باش، تو رو عقلی نیست، تو رو عقلی نیست. که حالا من بعدم باید صحبت کنیم ببینیم بالاخره این زن چه کسی بوده. این مجموعه روایاتی است که در این موضوع وجود داره. خب حالا عده‌ای از دانشمندان اهل سنت اینجا آمدن شروع کردن به توجیه. یک نفر از صحابه خلیفه دوم در محضر پیغمبر بی‌ادبی کرده. اینا آمدن توجیه کنن این صحبت این آقا رو. مثلا ابن اسیر صاحب کتاب معروف النهایه فی غریب الحدیث، با یه تعصب بسیار زیادی به توجیه کلام عمر و تأویل معنای اون پرداخته. سعیش چیه؟ تطهیر چهره خلیفه دوم از این عبارت توهین‌آمیز خطاب پیغمبر اکرم. حالا یه نکته هم من اینجا عرض بکنم، شما دقت داشته باشید، ما بین الهلالین عرض بکنم در پرانتز. وقتی ما میگیم ابن اسیر صاحب نهایه فی غریب الحدیث، دو تا نکته رو دقت داشته باشید. اولا ایشون با ابن کثیر تفاوت داره. ابن اسیر، ابن اسیر منظور من اینجا صاحب النهایه فی غریب الحدیث هست که کتابی است لغت‌های حدیثی در اون بحث میشه. ابن کثیر صاحب البدایه و نهایه هست، کتاب تاریخی متوفای 774. این دو کتاب هر دو در کلمه النهایه شریکن و شباهت اسمی دارن، ابن اسیر و ابن کثیر. ابن اسیر النهایه فی غریب الحدیث داره، ابن کثیر با کاف صاحب البدایه و النهایه است. خود ابن اسیر هم سه تا نا، اینا هم بهتون باش، اینا سه تا داداشن، به هر سه تاشون هم میگن ابن اسیر. ایشون که مورد بحث ماست، ان نهایه فی غریب الحدیث داره، آقای مجد الدین مبارکه، برادر بزرگتر ایناست که به علوم حدیث اشتغال داشته و دو کتاب جامع الاصول فی احادیث رسول داره و کتاب ان نهایه فی غریب الحدیث، متوفای 606. ایشون برادر وسطش، برادر دومش عز الدین علیه که معروفترین ابن اسیر است، کتاب الکامل فی تاریخ داره، کتاب تاریخیه، و کتاب اسط الغابه فی معرفت الصحابه که متوفای 630. برادر کوچیکترم که کمتر اسمش مطرحه، ضیاءالدین نصرالله، که بیشتر به ادبیات عرب رو آورده و کتابهای المثل الصائر فی ادب الکاتب داره و الجامع الکبیر فی صناعت المنظوم رو داره. ایشونم ابن اسیره. به هر حال هر سه اینا دقت داشته باشید که ابن اسیره. حالا من چی میخواستم بگم؟ ابن اسیر صاحب کتاب النهایه فی غریب الحدیث، یعنی مجد الدین مبارک، متوفای 606. ایشون اومده توجیه کنه عمر رو در این جمله‌ای که ان الرجل لا یهجر یا ان رسول الله یهجر، در معنای واژه هجره با هیه دو چشمه دیگه، نوشته که احجر اذا اکثر الکلام فی ما لا ینبغی. وقتی گفته میشه احجر، یعنی که کسی کلام ناشایست زیاد بگه. و حجر یهجر حجرن اذا خلط فی کلامه، وقتی دچار اختلاط در کلام بشه، و اذا هذا، و وقتی هزیان بگه، معنای هزیان میده. بعد خودش گفته و منهو حدیث و مرض النبی. این لغت کجا استفاده شده؟ در اون حدیث مریضی پیامبر که قالو ما شأنه احجره. دقت فهمید چه زرنگی کرد؟ که اینا گفتن چی شده احجره، ما شأنه احجره، استفهامیش کرد، فهمیدین؟ سوالیش کرد. ای اختلف کلامهو به سبب المرض علی سبیل الاستفهام، یعنی دارن سوال میکنن، ای هل تغییر کلامهو و اختلط لعجل ما بهی من المرض. دقت فرمودین؟ یعنی میگه اینا نگفتن که احجره هزیان گفت، گفتن احجره، آیا هزیان گفت؟ آیا اختلاط در کلام پیدا کرد؟ و هذا احسن و ما یقال فی، میگه اینجوری بگیم بهتره. داره توجیه میکنه، داره ماستمالی میکنه. منظورشون این نبوده که بخوان بگن پیغمبر هزیان میگه. و لا یجعل اخبارن فیکون من الهزیان، منظورشون این نبوده که خبر بدن که آقا پیغمبر داره هزیان میگه، سوال کردن، خبری نبوده، جملهشون استفهامی بوده. و القائل کان عمر، میگه دقت دارین که عمر این حرفو زده، ولایت اون رو بهی ذالک، عمر چنین غباری، چنین گردی به خاطرش نمینشینه، عمر چنین تنقیسی در حق او روانی است، نباید چنین نسبتی به عمر داد. ان نهایه جلد 5 صفحه 245 و 246 ماده هجره. داره توجیه میکنه، میگه آقا اینا اصلا نگفتن احجره یا ان الرجل لا یهجره، گفتن احجره، آیا داره هزیان میگه. عجب، اینم از عجایب روزگار. خواسته با حمل کلام عمر ابن خطاب بر استفهامی بودن، بی ادبی سخن او رو اصلاح کنه. یه عده دیگه شون هم هستن مثل قاضی ایاز با عین و صداد، قاضی ایاز. قاضی ایاز از بزرگان دانشمندان مغرب و اندلس شمال افریقا قرن 5 و 6. ایشون خب آثارش بیشتر در حوزه تفسیره و سیره نبوی. یک کتاب معروف داره، الشفاء به تعریف حقوق المصطفى، که بیشتر کتاب به نوعی تفسیر آیات قرآنه که در ارتباط با پیامبر نازل شده و در این کتاب به صفات پیغمبر اکرم و حقوقی که بر مسلمان ها واجب راجب پیغمبر اکرم پرداخته. ایشون متوفای سال 544 در مراکش مغرب. مغرب ما میگیم مراکش، ولی مراکش یکی از شهرهای کشور مغربه. خب ایشون قاضی ایاز با حمل کلام عمر بر استفهامی بودن، استفهام تقریری رو استنتاج کرده و میگه که عمر خطاب به دیگران گفته دو نقطه، آیا ایشان هذیان میگوید؟ علامت سوال. آیا ایشان هذیان میگوید؟ اگر نه چرا قلم و دوات را حاضر نمی کنید؟ فقط فرمود یعنی آیا پیغمبر هذیان میگه؟ پیغمبر اگه هذیان نمیگه، اگه هذیان نمیگه پس چرا نمیرید قلم و دوات حاضر کنید؟ اینجوری توجیه کرده. این توجیهاته. خب پیغمبر اکرم میفرماید برید قلم و دوات بیارید، میخوام وصیت کنم، میخوام یه چیز بنویسم گمراه نشید. میگید آقا هذیان میگه، نعوذ بالله. یه سوال داریم. 2 سال بعد ابوبکر خلیفه اول در حال احتضاره، با کتابت تلقینی عثمان عمر رو به خلافت بعد از خودش نصب میکنه. یعنی چی؟ عثمان کنار ابوبکر نشسته، بعدا میرسم به جریان مفصل واقع، میگه بنویس من بعد از خود، یه او از حال میره، عثمان مینویسه من بعد از خود عمر را برای شما امیر ساختم. به هوش میاد، میگه چی نوشتی؟ میگه اینو نوشتم. میگه خوب نوشتی، همین میخواستم بگم. چرا کسی به ابوبکر که در حال احتضار بوده و کلامی رو بر زبان خودش جاری کرده رو، چرا به او نسبت هذیان ندادین شما؟ چرا نگفتین بیماره؟ چرا نگفتین قد غلب علیه الوجه؟ یه سوال. اینهایی که قول پیغمبر اکرم رو حمله بر بیماری پیغمبر کردن، نعوذ بالله، و از آوردن اون دوات و کاغذ امتناع کردن، چرا وقتی پیغمبر اکرم میفرماید بلند شید برید بیرون، قومو عنی، بلند شید، چرا این کلام رو بر بیماری حضرت حمل نکردن؟ چرا بلند شدن اتاقو ترک کردن؟ اگر غلبه بیماری بود که هر سخن ایشان باید ناشی از بیماری می بوده، چطور در اون شرایط برخی از فرمایشات پیغمبر ناشی از بیماریه، برخی دیگر از فرمایشات پیغمبر ناشی از بیماری نیست؟ ما معتقدیم طبق فرمایش بزرگانمون، محققینمون، علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه، چون میفهمد علتی که اهل سنت رو وادار کرده، مجبور شدن تا این کلام رو بر یک مفهوم استفهامی حمل بکنن، کم کردن از شدت انتقاداتی هست که نسبت به گوینده این کلام روا داشته میشه. خواستن از شدت انتقاداتی که به عمر هست کم کنن. چرا؟ چون هجره یعنی هذیان گفتن طبق اذعان بزرگان خود شما برادران اهل سنت با عصمت منافات داره. عینی حنفی کتاب شرح صحیح بخاری داره، عمدت القاری شرح صحیح بخاری جلد 18 صفحه 62 چی نوشته؟ نسبت مثل هذا الی النبی لا یجوز، چنین نسبت دادنی به پیغمبر جایز نیست. لأن وقوع مثل هذا الفعل عنه مستحیل، چون وقوع چنین فعلی یعنی هذیان گفتن از کسی مثل پیغمبر مستحیل محال، لانه معصومون با معصوم اسمت داره، فی کل حالهی فی کل حالتن در هر حالتی، فی صحتهی و مرضهی، هم در حال صحت سلامتی و تندرستی و هم در حال بیماری. دلیلش چیه؟ لقوله تعالی خدا میگه و ما ینطق عن الهوا، او از روی هوا و هوس سخن نمیگه. و لقوله و خود پیغمبرم دلیل دیگر، خود روایت خود پیغمبر، انی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، من در حال خشم و در حال آرامش و رضا جز حق نمیگم. مگه میشه پیغمبری مریض بشه هذیان بگه نعوذ بالله، حرف خلاف حق بگه؟ آدمی که هذیان میگه ممکنه هر راست و دروغی رو به هم ببافه. حالا ما یه سوال دیگه هم داریم، اگه کلام عمر واقعا به صورت استفهامی بوده، یعنی سوال بوده، به جایی که بگه پیغمبر هذیان میگوید، گفته آیا پیامبر هذیان میگه؟ اگه واقعا به صورت استفهامی بوده، یعنی دومی، شما چرا انقدر تلاش کردین تا این عبارت رو تغییر بدین، مؤدبانه ترش کنین یه ذره اونم، که بعد بگین قد غلب علیه الوجع، بیماری بر پیغمبر چیره شده؟ علت تغییر کلمه لیهجر به عبارت غلب علیه الوجع چی بوده؟ آیا کسانی که در عبارت دست برده اند جز این بوده که مفهوم بیادبانه ای رو استنباط کردن؟ ابن ابوالحدید معتزلی، ایشون سعی کرده تا به یه نحو دیگری فضا رو تلطیف کنه. ایشون بر اسلوب حسن ظن اتکا کرده و این موضوع رو بر خشونت ذاتی عمر به قول معروف حمل کرده. ایشون میگه که در اخلاق و گفتار عمر نوعی بدزبانی و یک خشونت آشکاری بوده که شنونده از اون چیزی میفهمیده و تصور مطلبی رو میکرده که خودش چنین قصدی رو نداشته. یعنی چون یه ذره خشم بوده، همیشه میخواسته یه چیزی رو بگه ولی بد برداشت میشده. عجب. از جمله این موارد اون کلمه ای هست که در بیماری رسول خدا از دهان عمر بیرون آمد، و پناه بر خدا که اگر او اراده معنی ظاهریان کلمه را کرده باشد، چون میفهمه چقدر بده این، میگه پناه بر خدا، منظورش که این نبوده، بلکه آن کلمه را به عادت خشونت و بدزبانی خود گفته و نتوانست خود را از گفتن آن کلمه نگه دارد. بهتر بود که میگفت پیامبر در حال احتضار است، یا میگفت شدت مرض بر او چیره است. بسیار دور است که اراده معنا و چیز دیگری کرده باشد. نظیر این کلمه برای مردم عادی و فرومایی عرب بسیار است. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 1 صفحه 183. این سخن ایشون یه خلاصه به خطابه بیشتر شبیه، هیچ ارزشی نداره از نظر ما. ایشون میخواد عمر رو از تبعات این حرف مبرا کنه. آقای ابن ابوالحدید میگه بهتر بود اینجوری میگفت پیامبر در حال احتضار است، یا میگفت شدت مرض بر او چیره است. این هم اگر در مورد رسول خدا بر زبان آورده باشه، با اسمت پیغمبر منافات داره. این نشون دهنده جرأت و جسارت در مقابل پیغمبره، آزار و اذیت پیغمبره. اتهام پیغمبر به چیزی هست که نص صریح قرآن از رسول اکرم نقل میکنه. ضمن این که آقای ابن ابوالهدی، شما داری غیب گویی میکنی؟ این که عمر اینو گفت ولی منظورش این نبود، قصد این رو نداشت، این غیب گوییه. چه خشونت غریزی داشته باشه چه نداشته باشه، این عصیان بر پیغمبر رو توجیه نمیکنه. توجیهگر این جرأت و جسارت به مقام پیغمبر نیست. مگه شما خودتون روایت نقل نکردین که یه سری از صحابه مخالف این موضع گرفتن، ولی یه عده دیگه تأکید کردن، اصرار کردن، گفتن سخن همون هست که عمر گفت. نزاع شد. برای چی دعوا شد؟ چون یه عده رو حرف عمر وایسادن. آیا همه اینها غیر از عمر از خشونت غریزی رنج می بردن؟ خشونت ذاتی؟ ولی جناب ابن ابوالهدی ظاهرن موضوع از این ساده اندیشی ها خیلی خطرناکتر و بدتره. شما گرفتار یک ساده اندیشی جدی شدید. نکته بعدی وجود داره اینجا، یه نکته ریزی هست که باید دقت کرد بشه. ببینید در منابع اهل سنت با یه زرنگی هر وقت تصریح میکنن گوینده این سخن چه کسی بوده، یعنی عمر، صیغه سخن رو از حالت خبری به انشایی و استفهامی تغییر میدن یا میگن غلبه الوجه. یعنی اگر ذکر کنن در روایت که عمر این را گفت، میگن عمر گفت احجره احجرن، آیا پیغمبر هذیان میگوید، یا میگن غلبه الوجه. خب مثلا ببینید چی، به من روایت بخاری رو برای شما خوندم، گفتش که وقتی پیغمبر در حال احتضار بود و فی البیت رجالون فیهم عمر ابن الخطاب، در خانه پیغمبر مردانی از جمله عمر ابن خطاب بودن، پیغمبر فرمود هلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده، برید بیارید تا براتون نوشته بنویسم که بعد از اون گمراه نشید. فقال عمر، اسم عمر رو میبره، چرا؟ چون میخواد خبری بگه نه استفهامی. حالا خبری یا استفهامیش فرق نمیکنه، چون ممکنه استفهامی هم بگن ولی بگن عمر استفهامی گفت. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجه، پیغمبر بیمارن، درد بر پیغمبر چیره شده. اینجا اسم عمر رو میبره، ولی وقتی جایی که میخواد بگه هذیان گفت اسم عمر رو نمیبرن. عجب، خیلی فکر کردین زرنگی. در روایت اول که گفتم، اول بس در صحیح مسلم، فقالوا ان رسول الله یهجر، زمانی که واژه هذیان رو به صراحت میآورن نام گوینده رو به صورت مبهم ذکر میکنن. ولی در عین حال بعضی از بزرگان اهل سنت از دستشون در رفته، مثل خفاجی تصریح کردن که عمر بود که گفت همانا این مرد هذیان میگه. چطور پیغمبر نعوذ بالله ممکنه هذیان بگه در مورد پیامبران خدا؟ این احتمال قطعا محاله، چون عرض کردم موجب ایراد به عصمت و نبوت اونهاست، موجب تکذیب نص صریح قرآنه. قرآن راجع به پیغمبرش میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، از سر هوس صحبت نمیکنه، این سخن او، این کلام او به جز وحیی که به او میشه نیست. سوره مبارکه نجم آیه 3 و 4. در سوره مبارکه انعام آیه 50 فرمود ان اتبع الا ما یوحى الی، جز آن چرا که به سوی من وحی میشه پیروی نمیکنم. مگر میشه پیغمبر جز وحی چیزی بگه؟ مگه دستوری داره جز وحی؟ این هم شایسته تأمل و دقت. خب بحث آخری که ما این جلسه میخوایم در واقع مطرح بکنیم اینه که ما بر فرض از موضوع هذیان‌گویی هم بخوایم غض نظر کنیم، بخوایم صرف نظر بکنیم، ولی مع الاسف با نهایت تأسف باید بگیم که موضوع به همین مورد خلاصه نمیشه. در موارد متعدد دیگری هم در همین جلسه، در همین موضوع، اینها به مقام پیغمبر اساءه ادب کردن، اهانت به ایشون به همین جا ختم نشد. نمونه هایی رو اشاره میکنیم. یک، خود مخالفت با دستور رسول خدا. پیغمبر میگه کاری انجام بدید و امتناع از پاسخ به درخواست پیغمبر، این کار انجام نمیدن. پیغمبر میگه قلم و دوات بیارید، دوات و کاغذ بیارید، و منع دیگران از انجام خواسته پیغمبر. خود اینی اساءه ادب به پیغمبر. دو، بالا بردن صدا، فریاد، هیاهو، جار و جنجال در محضر پیغمبر از طریق بلند کردن صدا، در حالی که خدای متعال اینها را از بالا بردن صدای خودشون در محضر پیغمبر نهی کرده بود، در آیات صریح فرموده بود که صدای خودتون را از صدای پیغمبر بلند نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سوره حجرات آیه 2. ای کسانی که ایمان آوردین، برای رعایت ادب و مقام پیغمبر صدای خودتون رو هنگام صحبت بلندتر از صدای پیغمبر نکنید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، همون جوری که با همدیگه بلند صحبت میکنید با او بلند صحبت نکنید. ان تهبط اعمالکم، مبادا عملهای شما هبط و تباه بشه و انتم لا تشعرون و خودتون نفهمید و ندونید. این خودش یه نوع بی احترامی پیغمبر بود، بلند صحبت کردن در نزد پیغمبر، دعوا کردن. نکته سوم، این که اینا در محضر پیغمبر حالا بلند صحبت کردن یه نکته است، دعوا کردن یه نکته دیگری میتونه باشه. تنازع ستیزه در محضر پیغمبر، شما باید موضوع رو به حضرت پیغمبر واگذار میکردید، در مقابل فرمان او تسلیم میبودید. اینقدر با هم ستیزه و اختلاف کردید که پیغمبر شما رو از نزد خودش بیرون کرده، اذیت شده، در حالی که بازم خدای متعال شما رو از نزاع و خصومت نهی کرده بود. خدا فرمان داده بود موضوعات مورد اختلاف و نزاع خودتون رو به خدا و رسول ارجاع بدید، در مقابل حکم اون حضرت تسلیم باشید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خدا گفته بود سوره نساء 59، کسانی که ایمان آوردید خدا را اطاعت کنید از فرستاده او و صاحب امرتون، هم از فرستادش و هم از صاحبان امر که جانشینان معصوم پیغمبران، اطاعت کنید. اگر درباره چیزی از امور دین یا دنیا نزاع داشتید اون رو به خدا و رسولش برگردونید، ولی شما این کار نکردید. خدا گفته بود که اگر شما نزاع و خصومتی دارید موضوع مورد اختلاف رو پیش پیغمبر ببرید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوره نساء 65. به پروردگار قسم که ایمان نمی آورند مگر آنی که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند، سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی و تردید نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند. شما قرار بود در مقابل پیغمبر اینجوری باشین. نکته بعدی، رسول خدا رو که به خشم آوردید، کارهایی که در محضر او مرتکب شدید که نباید میکردید، حرفایی هم زدید به دیگران، اهانتایی به دیگران کردید در محضر پیغمبر، اینم اهانت به پیغمبره. مثلا به اون زن حاضر گفتن تو ساکت باش، تو رو عقلی نیست، جلوی پیغمبر. چه پرروهن اینا، الله اکبر. حالا ما راجع به اون موضوع حسبنا کتاب الله باید مفصل صحبت بکنیم، که اینا گفتن کتاب خدا ما رو کافی هست. درسته، گفتن کتاب خدا ما رو کافیه، و این تصمیم اونها برای دور کردن سنت شریف از دسترس مردم بود، اینم مخالف قرآن بود، چون قرآن فرموده بود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره 8 آیه 7. اون چیزی رو که رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و اون چیزی که نهی کرده خودداری کنید. بعد شما میگید حسبنا کتاب الله، پس این آیه قرآن چی؟ اون چیزی که رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، از اون چیزی که نهی کرده خودداری کنید. شما با قرآن هم مخالفت کردید. شما طبق حدیث ثقلینی که خودتون قبول دارید هم عمل نکردید. ما میگیم حدیث ثقلین چه؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی. شما میگید کتاب الله و سنتی. باشه، اگه همینو قبول دارین پس چطور میگید حسبنا کتاب الله؟ کافی بودن قرآن برای امت نه تنها خلاف صریح خود قرآنه، خلاف فرمایشات پیغمبرم هست، چون پیغمبر فرمود کتاب الله و عترتی. حالا شما میگید کتاب الله و سنتی، با سنت پیغمبر میخواین چیکار کنین؟ بزنیدش دور؟ بریزید دور عمل نکنید؟ اینا میخواستن سنت پیغمبر از رواج و رونق بندازن، با اینکه خداوند متعال این همه در قرآن تصریح کرده بود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. مگه قرآن نفرموده بود که از خدا اطاعت کنید، از فرستاده او اطاعت کنید؟ این تا اینجا، تا انشالله بحث رو جلسات بعد جلو ببریم تا ببینیم خدای متعال برای ما چی اراده کرده. این بحث خیلی جوانبش هنوز باقی مونده که در جلسات بعدی انشالله به شرط حیات بهش خواهیم پرداخت.